بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعلى أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مصباح الدستور معاون آسيا يا از الوجود بهتر. بحث ما ادامه بس از کنم به خدمت شما در فقره سادسه شد. باز یه شبهه ای هست و اون این است می فرماید قلتو ان رأیتو فی ثوبی و انا فی الصلاة قال علیه السلام تنقض الصلاة و تعید ازا شککت فی موضع من ثم رأیته. یعنی که قسمت اول، یعنی از قبل اول نماز یا اوائل نماز شک کردید یه چیزی رسید یا نه، بعد در اثنای خود نماز همون رو دیدید، یعنی متوجه شدید که بله اون شکت به جا بوده و همون موقع رسیده. یعنی چه؟ یعنی این که پس این قسمتی از نماز را که خوندی با نجاست خونده. این صورت حضرت می فرمایند که دیگه باطله، نماز باطله و هم بزن و نماز را از سر بدیدی. خب اون وقت صورت دوم رجا میکنید این مسئله شیشون ساده سر دو صورت. یه صورت، صورت دوم اینه که نه علم تشکر چیزی نبود سن برای تورت بر دیگه در اصلاح نواد نگاه دکتر یه چیزی دیدی و رسم بود. این رسمیتش علامت اینه که چی تازه رسید، یعنی احتمال این که تازه به لباس خورده احتمال زیاد میشه دیگه وقتی رد باشه. قطعت الصلا و غسلته ثم بنیت على الصلا. این مقصود از قطعت الصلا چیه؟ نه قطعی که ما میگیم یعنی خوش بقبل کنیم راتر بکشی بری یه جایی، نه، یه قطعت الصلا معنی این که نماز دیگه ادامه نمیدی. حالا مثلا فرض کنید که دیگه بخوانید ادامه بدی بخوندن، نه، قطع به این معنی هست و الامون حیات سلاتی رو باید حفظ بکنه. بس قطعت السلا یعنی ادامه نمیده در خوندن نماز و دیگه چی چکار میکنه و غسلته اون نجاست را میشوری طاهرش میکنی و به نماز ادامه میده. چرا؟ می فرماید که لأنک لا تدری لعله شیئون اوقع علیک. شو خوشه یعنی لا تدری، یعنی شک داری، شای شک داری که آیا این نجاست اسابق بوده یا الان رسیده. خب احتمال میدی که الان رسیده، احتمال هم هست که اسابق بوده. اگر اسابق بوده باطل نماز، اما در الان رسیده که اشکالی نداره. و حالا فرضاً شما شک دارید، فحیث انک تشک فی ذلک میفرماید لا مانع من لانک لا تدری لعله شیء وقع علیک فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشهاد. پس نقض یقین به شک نباید بکنی. اینجا یه جریان استصحاب دیگری، ربطی به استصحاب سابق نداره. استصحابی که الان میگیم چیه؟ اینه که نشک داریم دوران بینه که این نجاست اقدر بود یا الان حادث شد. فقط متیقنش اینه که الان نجس، اما نسبت به سابق شک داریم، استصحاب میکنیم. استصحاب چه؟ استصحاب عدم اصابت نجاست، استصحاب عدم خدم متیقن میگیریم، خب دیگه یقینیه. اما نسبت به اینکه سابق تا حالا بود یا نبود رو شک داریم. حالت سابقه چه بود؟ عدم نجاست بود، تعالت بود، متعالت استصحاب میکنیم تا که تعالی که دیگه یقین داریم تا خدم متیقن. پس بنابراین این هم یک بار دیگه که استصحاب قابل تطبیقه. اینجا صراحت داره در این که در این مسئله که اثناء نماز انسان احساس میکنه نجاست را میبینه، ارشد کنش این فرق داره با صورتی که بعد نماز میبینه. چون که بعد نماز میبینه خب گفتیم نماز صحیحه، اما صورتی که در اثنا میبینه اگر نجاست قبلیه یعنی اول نماز بوده، نجاست سابقه است، نماز رو باطل میکنه. اما اون صورتی که احتمال میدیم این نجاست سابق نباشه و فی الحال رسیده باشه به نماز، اون صورت صحیحه، اونم به خاطر استصحاب. این دیگه آخرین جایی که دو جای ما استصحاب را تطبیق کرده، یکی در این فرع آخری، یکی هم در فرع ثالث که خوندیم قبلا. فرع ثالث البته به زمینه قاعده اجزا بود، که ان قاعده اجزا مفروع عن هر بود و امام استدلال کرد به استصحاب، که اصل کل به اصطلاح اجزا متممش اجزا بود دیگه. این در فرع قبلی، فرع ثالث. اینجا یه شبهه‌ای به نظر میرسه که مرحوم شیخ هم متعرض شده، بقیه هم متعرض شدن، و اون این است که چطور شد اون جایی که نجاست همراه لباس بود تا آخر نماز و بعد از نماز میدیدیم و یقین هم داشتیم که یه همون نجاست چیه؟ نجاست قبلی دارست ماه نماز بوده در حین نماز منوری الاخره نجاست بوده و الان ما دیدیمش، که این همون فرق سومی بود، چون اونجا خواهد به صحت زلال شدیم. اما در عین همین مسئله الان که در اثنا دیده نجاست سابقه را، باید بگوید نمازم باطله و چه فرقی داره؟ اونجا امام به چه دلیلی؟ خب به یه دلیلی نماز را تصریح کرد. توجیه صحت ما در فرع ثالث چه بود؟ استصحاب، استصحاب زمینه اجزا. گفتیم نه ای آقا با استصحاب تهارت وارد نماز شده فجاز له الدخول فی الصلاه به برکت الاستصحاب، حین الدخول فی الصلاه. خب همینطور در اثنای نماز که این میخونده استصحاب را داشته دیگه، توی استصحاب نقض نمیشه مگه به یقین بعدی، فرض اینه که یقینی حاصل نشد. این استصحاب ادامه داشت، ادامه داشت تا نماز تمام شد. پس این نمازش را با تکیه به استصحاب خوند. اون وقت اجزا را هم که اضافه کردیم از چه جهت؟ عددی بگفتیم طهارتی که شرط در نمازه اهم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه، احد و ما کافیه. به این آقا اینجا طهارت ظاهریه داشته و یکفیه و یجزیه، اما تو استدلال کردیم. و حالا این استدلال عیناً در ما نحنفی هم میاد، این صورت اخیری که نجاست رو در اثنای نماز دیده، نجاست در اثنای نماز دید تا زمانی که ندیده بود استصحاب جاری بود یا نبود؟ بود دیگه. تا زمانی که ندیده بود مستصحب و طهاره بود. وقتی که دید خود باس هم نظر میکنه، در میاره بیرون میداره یا آبش میکشه. اون وقت که ندیده بود خب فرض استصحاب طهارت داشت. چطور گفتیم استصحاب طهارت کافیه و موجب اجزاست در اون فرع سوم. خدا این فرع هم بدین از شد خدمت شما. این یه اشتر خب حالا این جوابش اشکالی است، یعنی تو الهام است برای انسان، اونتا خود یه در نوایت ای طور داده بلازاد یه اصحاب هم که این سعیه فتوا میدن که تفصیل میدن در نجاست مجهوله بین این که کجا متوجه میشه بعد نماز اگر فهمیدی نماز صحیح، در اثناء نماز اگر فهمیدی، اگر فهمیدی یاش احتمال میدی که همین الان آمده به لباس رسید و خوشکاری نداره لباس در بیان، اما اگر فهمیدی که نجاست سابقه است و در اثناء فهمیدی نماز باطله به اسناد همین صحیح هست. بله درست شد. حالا این که دیگه مسلم چون روایت هم همینطور دلالت داره، روایت هم دلالت داره بر این مطلب از جهت اینکه در این صورت شیشم تفصیل داده صریحا بین اینکه لعله شیئن اوقع علیک الان که میگیم اشکالی نداره، اما اگر نخه قطع داریم بگیم که همون نجاستی است که سابق بوده نخه موجب بطلان نماده بل نمایدی صریح در این مطلب نمیتونیم توی این تعمیری بکنیم، این دیگه صریحه. حالا چه وجهی میشود اقامت دیگه؟ بالاخره یه توجیه، حالا توجیهی که بالاخره ملایم دار صاحبو میگن این توجیه حالا عرض میشد به خدمت شما. یه چیزی در بعضی از کتاب دیدیم که شاید خود نفس وجدان و نجاست فی الصلاة فی اثناء الصلاة از قواطع باشه، از موانع باشه، وجدان و نجاست فی اثناء الصلاة. و اما دقیق خودو صورت داشت، صورت بعدی که اگر لعله و شیء وقع علیک صورت دوم و هم وجدا نجاست فی الاثناء و حالان که کسی قائل امور را دیگه نه مانع نیست. پس اگر بخواهیم هم خواهد به مانع بشیم بگیم وجدان و نجاست سابقه، وجدان و نجاست سابقه، نه وجدان و نجاست الفعلیه. و با تفسیر بدیم دیگه، یعنی بگیم احتمال میدیم و چه میدونیم شاید اندالله ایطوره که وجدان و نجاست سابقه خودش از مانعه، مانعیت هم نماز باطل میکنه. خب وجدان نجاست سابقه فلسن از مانعی پیدا شد. خب این احتمالیه، این یک احتمال، این یک احتمال ارز کنم بخواد که تفصیل هم باید بین وجدان نجاست سابقه و وجدان نجاست فعلیه، خب فعلیهش که قطعا اشکالی نداره. خب یه احتمال، ما الان این هم دنبال احتمال میگردیم، هم احتمال کافی یک احتمال. یه احتمال دیگه که به نظر حقیق رسید هم احتمالی البته و اون این است که ما احتمال میدیم که در اثناء نماز چون که یه واجب ارتباطیه ولی فرمون یا مجموعش باید همراهه، یعنی در شرطیت ها، در شرطیت طهارت، در شرطیت طهارت قبول هم داریم که طهارت هم از طهارت ظاهریه و طهارت واقعیه، اون شرط دیگه طهارت ظاهری کافی، طهارت واقعی هم کافی. حالا اگر چنانچه از کنم برمون میخواییم بگیم احتمال میدیم، ما نمیدونم یقین داریم، احتمال میدیم منشأ بطلان این باشه که این نمازشون یه واجب ارتباطی است، همش باید یا با طهارت واقعیه باشه، قبوله که یا او کافیه، اما تفکیک نمیشه کرد بین اجزای نماز که بعضی اجزای نماز با طهارت واقعیه، حالا اینطوره دیگه، ما که در اثنا فهمیدیم پس اون طهارت ظاهری که داشتیم به استصحاب تا کجا بود؟ تا نصف نماز، نصف دومش چی؟ نصف دومش که دیگه استصحاب وجود نداره، نصف دومش طهارت واقعی است. پس شاید به این جهت باشه که تفکیک بین اجزای نماز در طهارت یا اول تا آخر چون ارتباطیه، یا از اول تا آخر باید طهارت ظاهری باشه یا از اول تا آخر طهارتش واقعی باشه، مثل کسی که یقین به طهارت داشت که از اول نماز و تا آخر نماز هم بوده بود کشف خلافی هم نشده خود طهارت واقعی است برای همش، یا اینکه مستثنی از طهارت بوده از اول تا آخر و نجاست را که دیده بعد نماز دیده، پس در اثنای نماز من اولی الی آخره مستحب الطهاره بوده. خب این هم طرز ظاهری اشکالی نداره. اما یه چیز بنابینی که نصف نماز با طهارت ظاهریه نصف نماز با طهارت واقعیه، و این فرع ما الان به اینجا منجر میشه. طبق قاعده باید صحیح باشه، نه هر دو طهارت هم دیگه چه فرق میکنه؟ و این ارتباطیت هم ربطی به قضیه نداره، اون نصفش طهارت ظاهری نصفش طهارت باقی. اما نه اینکه اینجا در روایت اینه به اصطلاح باطل امام تلقی کرد، احتمال میدیم منشأش این باشه که این اجزا حالت وحدانی دارن، یا همشون من اولی الی آخره با طهارت ظاهریه یا همشون با طهارت واقعیه. اگر نصف با نصف شد، نسبی با این و نسبی با اون، شاید این منشأ باشه برای خودش.
پس اگه اینطوری باید این نمازش باطله.
چه بود؟ چطوری بود؟
حالا نمازش کنی یه احتمالی داریم که نمیشه اجزای
نمازش مثلا تفکیش بکنیم نمیشه.
حالا اگه یه نفر وسط نماز شک بکنه وضوش باطل شده یا نه، خب استثناء باید بکنه تا
نه وضو خواهد حدثی هست بحثاره مثال خبثی بزنیم، بحث ما اصلا نجاست خبثی هست. آرام با ما نحنفی هم بحث بکنیم، از ما نحنفی خارج نشیم. الا گفتی قضیه وضو خواهد ما نحنفی خارج شدید. بله خلاف مذهب احتمالیه. بله خواهون بعدن بیشتر توضیح می نفتن اون صورت دوم درسته، یه استثامی امام کرده برای که فقط ثابت بکنه که چیز که این نجاست یعنی الان رسیده، نجاست سابقه نیست، این نجاست سابقه نیست، برای اینکه عرض شود به خدمت واسعات شما در اون موقعی که نماز را خوندیم مستصحب استناد استصحاب نخوندیم. اونی که بعد دارم عرض کنم اینه که اون صورت قبلی که جوریه قبل نماز استصحابمون خودمون انجام میدیم و شروع میکنیم و ادامه میدیم تا کجا تا نصف. در نصف دوم که دیگه چی متوجه شدیم که از شد خدمت نه اینه داشت استصحابه بوده و استصحابمون خلاف واقع بود و الان دیگه تکلیفمون عوض شد، دیگه استصحابمون قطع میشه چون نقضه یقین به یقینه از وسط نماز. بعد چه کار میکنیم؟ آبش میکشیم. وقتی آب کشیدیم اون طهارت واقعی رو پیدا میکنیم، نصف دوم با طهارت واقعی. نصف اول این نصف اولی که اول نماز به استناد چه شروع کردیم؟ ارتفاق داشتیم و استصحاب جاری کردیم اول نماز. برای این استصحاب علاوه وسط نماز میخواییم جاری بکنیم، استصحاب اول نماز رو جاری نکردیم، همین الان همین لحظه استصحاب داریم جاری میکنیم. این نمیگن تا حالت داریم
نصفی اول استصحاب جاری کردیم
میدونم. بله نه یعنی با کمک استصحاب نخوندیم. ما اون میگیم که جاری که نمیشه اینه که شروعمون در نماز و خوندنش تا این نصف به استناد چه بوده؟ به استناد استصحاب. به استناد استصحاب یه نصفشه بخونیم، یه نصفشه به استناد دارت واقعیه، مثلا شاید اینه میشه، شاید نمیدونم، احتمال میدیم. هیچ دلیل نیست. دلیل جدی که امام اون صورت صحیح دانسته این صورت باطل دانسته. صورتی که اگر چنانچهیه و احتمال ثبوتیه. اون صورتی که اگر بعد از نماز که همشه با استصحاب خون تا آخر امام صحیح حسابش کرده. اون صورتی که آدم یقین به طهارت واقعی داره اول نماز تا آخر نماز هم صحیحه. خب اینجا چه شد؟ چه مشکلی پیش آمده که اینجا میگه باطل نماز؟ چون نصفش با طهارت ظاهریه است، نصفش با طهارت واقعی. خب یه احتمالی بلند
کل نماز یا با طهارت واقعی
یا ظاهری تک این روایت
هست.
احتمالی. خب عرض شد خدمت شما. پس این راجع به این بحث. این یکی دیگه خواهم یک احتمال دیگه هم که گفتیم ما مثلا احتمال میدیم که خود نفس وجدان و نجاست فل اصلا مانعیت داره از موانع و بوجه و بطلانه. بله اما باید اختزاش بدیم به چی؟ به نجاست سابقه. که اگر نجاست و قریب و فهمان فهمید و صحیح در حالت این هم تفسیر به نظر من این مشکله یک قدری چون تو به آخر اجوان سلاتی همین که دیدیم تا بخواهیم بشوریم پاکی ها نجسته یعنی آن تا ما بخواهیم پاکش بکنیم آنی خونیست یعنی که میتونیم که تا آبش بکشیم در وسط نماز هم که هست ولو چیزی نمیخوانه اما اجوان سلاتی هم بالاخره مهمه. علی حاله این دو تا احتماله از دو احتمال به آراشان در نظر بگیریم تا بالاخره ببینیم کدومش هست. از سرات خدمت این هم این مسئله. یه بحث دیگه باز داریم در این ما نهداری حدیث صحیحه ثانیه و اون چیزی که صاحب کفایه فرموده از شبب به خدمت شما ایشون فرموده که اگر چنونچه اول گذیم به اول چون دیگه رفتی به بحثا ندارد یه بحث دیگری بله از شبب به خدمت شما عبارت بله عبارت اینه قلتو فإن ظننت أنه قد أصاب إن ظننت أنه قد أصاب ولم أتيقن ذلك فنذرت فلم أر شيئا فصليت فرأيت فيه قال عليه السلام تغسله ولا تعيد الصلاة قلت لمن ذلك قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا. دقت بفرمایید صاحب کفایه اومده دو تا یقین درست کرده یه یقین قبل ظن الاصابه یه یقین بعد ظن الاصابه. میفرماید که این مورد ما در صورتی از موارد استصحابه که مراد از یقین یقین قبل ظن الاصابه باشه اما اگر مراد از یقین یقین بعد ظن الاصابه باشه منطبق میشه با قاعده یقین ارتباط دیگه با استصحاب نداره و دیگه از ما نحن فی بارش. حالا توضیح کلام صاحب کفایه بعد گفته خب از هر چیه از هر اینه که مراد از یقین یقین قبل از ظن الاصابه باشه پروبال داره پس با استصحاب مربوطه. حالا یکم توضیح مطلب صاحب کفایه و این که ببینیم آیا این فرمایششون چطور است. این عبارت حدیث اینه کتاب دلاله عرض میکنه خدمت امام فإن ظننت انه قد اصاب ظنی پیدا کردم به اصابه فنظرت فلم ار شیئا نگاه کردم چیزی ندیدم. بعد امام که این کبرای لاتن خدر یقین به شک را تطبیق میکنه نقض یقین به شک نکن مقصود چه یقینی؟ کدوم یقین؟ یقین در چه زمان؟ یعنی یقین به طهارت؟ اما یقین به طهارت لباس دو تا صورت مفروضه. یه صورت یقین قبل ظن الاصابه یعنی قبل از آنی که ظن پیدا کنه که گفت ظنن فنم و قد اصابه قبل از این یقینی داشت میکنه بعد که زنده به حساب پیدا کرد زن یعنی شک چون که زنده غیر معتبره دیگه شک پیدا کرد درست. بعد میگه که فنظر تو فلم عرشه یا نگاه کردم چیزی ندیدم. احتمال داره که مو به سلام مقصود این باشه که وقتی نگاه کردم چیزی ندیدم یعنی یقین پیدا کردم به عدم نجاست. در دو مرحله ما یقین داریم یه یقین قبلی به طاره یه یقین بعدی یعنی بعد چه؟ یعنی بعد دانی که زنده حساب پیدا کرد و نگاه کرد و چیزی ندید از ندیدن چیزی یقین کرد به طهاره. حالا یا مراد از یقین کدوم یقینه؟ یقین قبلی که از اول اول داشته که لباسش پاک بوده یقین داشته به تارسه، یا یقین بعد از نظر که به لمر شیعا، یعنی نظر تو لمر شیعا قطع یقین تو به تحارت صوبی یا در تقدیر بگیری. فهل المراد هو اليقين السابق الأولية الأولي أو اليقين اللاحق؟ صاحب كفاية فرمود که اگر یقین یقین دومی باشه، این منطبق با قاعده یقین. چرا؟ برای اینکه بعد از نماز وقتی نجاست را دید، یعنی چی دید؟ کدوم نجاسته؟ نجاست جدید یا همون نجاستی که زنده به حسابه داشت و نگاه کرد و چیزی ندید؟ و همون دیگه، وقتی همون شد پس این معنیش چیه؟ معنیش اینه که اون یقینی که پیدا کرد از نگاهش یقین یقین غلطی بوده، یقینی پیدا کرد یه مدتی همش عمل کرد اما بعد فهمید که یقینش غلط بوده. و این میشه قاعده یقین. در باب استثنایی طور نیست، یقین سابقی داریم به شکل لاحقی، هیچ وقت یقینمونم از بین نمیره. او یقین سابقمون تبدیل به شک نمیشه، زمانشون فرق میکنه. اما در ما نحن فی بعد از نماز وقتی نجاست دید، نه اون نجاست سابقه را دیده، خب میفهمه اون یقینی که پیدا کرد در اثر نگاه، نگاهش نگاه کاملی نبوده و یقینش اشتباه بوده. پس این میشه قاعده یقین. یعنی حالا اینطور، پس وقتی به استصحاب نداره، اینطور آخون فرموده. به خلاف این که اگر مراد یقین سابق باشه، اگر مراد یقین قبل ظن الاصابه، یعنی یقین اول اول که لباسش طاهر بود اومده نماز بخونه، اون یقین وقت منطبق میشه بر استصحاب. برای چه؟ برای این که وقت چه استصحابی؟ استصحاب حین دخول فی الصلاه. و اون وقت مراد از نظر تو لمعه شیعان نه یعنی یقین پیدا کردم، نگاه کردم که چیزی ببینم چیزی ندیدم، پس بچه هم باقی موندن تجربه فرموندیم. یعنی اون وقت حضرت می فرمد که در حین دخول در نماز استصحاب داشتیه، چون یقین قبلی به طارت داشت. وقتی شک کردی در حسابه بره دار کردی هم چیزی ندیدی، خیلی خوب فوقش اینه که به شک باقی موندی. خب اینجا جای استصحابه و با استصحاب داخل در نماز شدی و تا آخر نماز هم این استصحاب باقی بود. خیلی خوب، با نماز صحیحه، چون به استناد استصحابه و استصحاب هم مجزیه. التماس فرمونه پس اگر یقین را معنا کنیم به یقین سابق قبل ظن الاصابه، استصحابه. اگر معناش کنیم به یقین بعد ظن الاصابه و لمعر شیعه، یعنی یقین پیدا کردن، خب وقتی راکی به استثام نداره، چون که بعد بیفهمی که اون یقین اولش غلط بوده، صحیح نبوده. توجه فرمودید، میشه از قاعده یقین. اینطور صاحب کفای فرموده، لیکن اصلا اینطور معنا کردن روایت درست نیست و قاعده یقینی هم ما نداریم. ولی جواب صاحب کفایه چرا؟ برای اینکه قاعده یقین این نیست که، یعنی باید احسن تو باید شک ساری داشته باشی. اول یقینی داریم بعد شک میکنیم در صحت یقینمون، این قاعده یقینه. اما اگر یقین کردیم به بطلان یقین اول، خود برابطی نداره، قاعده یقینی هم جاری نیست و اون دیگه بازه هیچ کس هم نداره دیگه. اون کسانی که قاعده یقین را صحیح و جاری میدانن چه میگوید؟ میگوید شما یقین داشتید بعد شک کردید در صحت اون یقین اولتون، نه اینکه یقین پیدا کردید به بطلان یقینتون. حالا ما نفی چجوره؟ ما نفی طوره دیگه. اول ده نه خیر نه یقین کرد فر یقین کرد که همون نجاسته، بحثت اینه. توجه رو مورد روایت در فرع سوم اینه که تشکیک به خودی نکنید، همینه که اون نجاست قبلی را دید
بر
اساس قاعده یقین. نمیگه فرعی تو فی اجازه بحث طلب نکنم، چون اجازه بید تازیک دارم اجازه بید. شما متوجه میشه، عرض میشه من خدمت باستان شما، اینجا وقتی که یقین پیدا که نگاه کرد و چیزی ندید، مقصود یعنی یقین پیدا کرد یقین پیدا کرد بعد از آنی که نماز را خوند و نجاست را دید، یقین کرد که همون نجاستی است که دنبالش بود و ندیدش، یا شک کرد؟ نه، روایت داره که یقین کردم خود شد. وقتی یقین کرد پس رفتی به قاعده یقین نداره. یه همونه که انسان یقینی پیدا بکنه، بعد یقین پیدا کنه به خودان یقین انوارش، ارتباطی به قاعده یقین. یعنی قاعده یقین اینه که شک بکنه، در ما نحن فی شکی وجود نداره. بعد که نجاست را دید یقین پیدا کرد که این همون نجاستیست که به ذهنش رسید و اینها رو نگاه کرد و ندیدش، یقین کرد. بکنه یقین کرد دیگه، چه قاعده یقینی؟ پس بنابراین هست خدمت شما باید روایت چطور معنا بکنیم؟ پس قاعده یقین بخواهم بگویم که غلط معنا ندار. بنابراین همون استصحابه، مراد از هم یقین، یقین سابقه، یقین اولیت. و مراد از شک اینه که فنظرتو فلم هرشه یا فشکتو فشکتو آره وسلم قدم فهم اشکال نداره به خاطر استصحاب، چون شک مسبوقه به یقینه. قبل یقین داشتی بعد شک پیدا کردی، استصحاب جاریه. بسیار خوب، پس همینطور که معنا کردیم درسته و این منطبق بر استصحاب احتمال آمد. به روایت هم
خودمون
نظر نیست که واقعا استصحاب بگذر. فنظر تو فلم هر شیعا بذر کنی نه خود فسلی تو فرعی تو
بر اساس قاعده یقین،
یعنی
ممکن است همین الان باشه.
نه خیر، فرعی تو بی یعنی
الان توجیهش همین.
نه
آخون خیلی یه حرف خیلی اینی زده، تنها توجیهش همین همینه، یعنی احتمال میده که همون یقین سابقش خطا بوده.
امام میگه چون شک حاصل شد، یعنی احتمال صاحب
وقت شک درست در میاد. وقت معنای شک یعنی همینه، یعنی احتمال میدم که الان وارد شده یا که با قاعده یقین داشتن هر چه خلاف
صاحب هلو فسلیت و فلیت و فلیت و موفی.
خب حالا اگه بر اساس قاعده یقین باشه آخر نازش که الان دیدم من
نه
با قاعده یقین جور
داره بله نه خلاف صاحب خیلو خدا را خلاف داره.
یعنی در این
نه یعنی یقین داریم به این که حد واقعون خلاف ظاهره. خلاف ظاهر که یه حد واقعون یقین داریم یا شک داریم؟ یقین داریم.
حد وسط فرمایش شما این بود که فلم علی شیعا یعنی یقین، یقین با یقین قبلی جون در نمیاد، باید دیگیم شک با قاعده یقین.
نه نه من هم شک ندارم. نه بعدا نشا تو مشاوره تیتون ما هم که حرفی نداریم. نه تأمل بفرمایید در عرائض ما و بعد هم نجون دوام رو گوش بدیم و دیگه تکرار نکنیم، این منجر به تکرار طولانی میشه و ممل. پس این هم عرض کنم به خدمت شما، چون فرعی توفی ظاهرش این است که یعنی همون اجازت را دیدم، نگاه کردم ندیدم، بعد نگاه کردم بعد دیدم متوجه شدم، یعنی اشتباه کردم. این دیگه نقض یقین به یقین، قاعده یقین این است که یقین در یقین خودمون شک بکنیم، شک ساری، نه در یقین خودمون یقین به بطلان پیدا بکنیم. هر چه تعلق کنه همین بحث تمام شد. بسم الله الرحمن الرحیم.